رادیو زدی هستین. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که پس از این موضع حکومت در قبال تلاش های سال مبتنی به خیال پردازی نخواهد بود. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند دو قماندان برجسته طالبان و داعش را دستگیر کردند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت با والیان و مسئولان امنیتی ولایات جنوبی کشور بر ایجاد هماهنگی بیشتر ارگان‌های امنیتی تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 50 اووره خود به تیم زیمبابوه 272 رنز هدف تعیین کرد. مقامات آمریکا پیش بینی می‌کنند که محدود ساختن برنامه اتمی ایران چندین ماه را در بر خواهد گرفت. وزارت دفاع روسیه میگوید تیاره‌های این کشور در 39 پرواز جنگی 24 ساعتی گذشته 51 هدف گروه دولت اسلامی را در سوریه مورد اصابت قرار داده است. و معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت از آزادی مذهبی یک ضرورت معنوی است که در برابر افرادگری خشونتبار از جامعه دفاع میکند. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند دو قماندان برجسته طالبان و داعش را در ولایت ننگرهار دستگیر کردند. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین آنها در دو عملیات جداگانه زاکرالله قماندان 12 نفری گروه طالبان را که به داعش پیوسته بود همراه با دو تن از همراهانش در ولسوالی اچین و مهمندره بازداشت کردند. اعلامیه می افزاید که در جریان عملیات دیگر بلال قماندان دنفری گروه طالبان همراه با یک تن از همکارانش که از سوی خط فرضی دیورن به منظور انجام حملات تروریستی وارد ننگرهار می شد بالفعل با انواع مختلف اسلحه بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت با والیان و مسئولان امنیتی ولایات جنوبی کشور بر ایجاد هماهنگی بیشتر ارگان‌های امنیتی تأکید کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی با مسئولان ولایات جنوبی در مورد حکومتداری و وضعیت امنیتی در این ولایت‌ها از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است. مقامات ولایت فاریاب تایید می‌کنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی غورماج برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیده و دوباره بیرون شدند. محمد اسلم گداز سرپرست فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در این ولسوالی جریان دارد تا ساحه به کلی از وجود آنها تصفیه شود.
ولسوالی سقوط نکرده و در ولسوالی را دخول اجرا کردن و قماندانی امنیت و ولسوالی را در داد و خودشان برآمدند.
این در حال است که پیش از این نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه تأیید کرد که تمام ساختمان‌های دولتی به شمول بازار ولسوالی غورماج به دست طالبان مسلح افتاده است. در این حال زبیر صدیقی سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعا می‌کند که ولسوالی غورماج به تصرف آنها درآمده است. مشران و جرگه افغانستان از امریکا می خواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل کند. اعضای این جرگه امروز در نشست عمومی تأکید کردند که هرگاه امریکا طرفدار تأمین صلح و امنیت در افغانستان است باید در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همکاری لازم نماید. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 50 اووره خود به تیم زیمبابوه 272 رنز هدف تعیین کرد. تیم زیمبابوه که سعی دارد این هدف را تکمیل کند در 36 اوور با از دست دادن 6 بازیکن خود 145 رنز داشت. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه قرار است 3 بازی دیگر یک روزه بین المللی و 2 مسابقه 20 اووره داشته باشند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. مقامات امریکا پیش بینی میکنند که محدود ساختن برنامه اتمی ایران چندین ماه را در بر خواهد گرفت. ایران طبق توافق اتمی که با 6 قدرت بزرگ جهان امضا کرده، برنامه اتمی خود را در بدل دور شدن تعزیرات باید محدود سازد. وزارت دفاع روسیه میگوید طیارهای این کشور در 39 پرواز جنگی 24 ساعت گذشته 51 هدف گروه دولت اسلامی را در سوریه مورد اصابت قرار داده است. وزارت دفاع روسیه میگوید این اهداف در مناطق حما، لازقیه، دمشق و حلب مورد اصابت قرار داده شده است. از هنگامی که نیروهای هوایی روسیه دو هفته قبل حملات خود را در سوریه آغاز کردند، قوای رژیم بشار الاسد در چندین جبهه عملیات تعرضی برا انداخته است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت از آزادی مذهبی یک ضرورت معنوی است که در برابر افرادگری خشونتبار از جامعه دفاع میکند. جو بایدن جایزه اتنا گوراس برای حقوق بشر را در یک محفل دیروز در نیویورک به دست آورد. این عالی‌ترین جایزه است که از سوی کلیسای ارتودکس یونان داده میشود. انتخابات پارلمانی در مصر جریان دارد. پس از اینکه اردوی این کشور رئیس جمهور اسلامگرا محمد مرسی را برکنار ساخت، این اولین انتخابات پارلمانی در مصر است. ناظران میگویند اکثریت 5000 نفر که خود را نامزد ساختند، حامیان رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی می باشند. حکومت ترکیه حدود 50 نفر را که گمان می رود با گروه دولت اسلامی یا داعش ارتباط دارند، دستگیر کرده است. رسانه‌های این کشور گفتند که پلیس هنگام بامداد در 17 جای استانبول عملیات انجام داد. خبرگزاری آناتولیا گفت افرادی که امروز بازداشت شدند همه خارجیان اند که قصد داشتند به مناطق جنگ در سوریه و عراق بروند. و صدر اعظم آلمان برای گفتگو درباره بحران پناهجویان امروز به ترکیه رفت. انگلا مرکل سعی دارد یک توافق میان اروپا و ترکیه را نهایی سازد تا این کشور در برابر کمک و روابط نزدیکتر با اروپا پناهجویان موجود در ترکیه را ترغیب کند که در این کشور بمانند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو صدی شنیدید. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. این هم فهرست گزارش‌هایی که در این مجله خبری جا دارد. پس از این موضع، حکومت در قبال تلاش‌های صلح مبتنی بر خیال پردازی نخواهد بود. این را رئیس اجرایی میگوید.
خیال پردازی در مورد آرزوی رسیدن به صلح، آرزوی همگانی همه مردم افغانستانه. در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان تفاهم نامه همکاری دو جانبه را با معاون لویدرستیز چین به امضا رسانیده است. رئیس سازمان دکتران بدون سرحد میگوید حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه این سازمان در شهر کندز اشتباه نبوده. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان از عقب ماندن ترانسپورت از لحاظ کیفی حرف میزند.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده، ولی از لحاظ کیفی باید قدم‌های مانده میشد. سیستم‌های جدید تشویقی برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی ایجاد میشد، متاسفانه ایجاد نشد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش‌ها را برای قانونمند ساختن رسانه‌های اجتماعی در کشور آغاز کرده است. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام، مجدد میزبانتان فریبا واحدی را بپذیرین و همچنان همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک نیز به شما سلام میرساند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که پس از این موضع حکومت در قبال تلاش‌های صلح مبتنی به خیال پردازی نخواهد بود. عبدالله عبدالله روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این زمینه باید از موضع قوت با مخالفین مسلح صحبت شود. آقای عبدالله گفت که کشور با تهدید امنیتی روبرو است و در چنین یک وضعیت در کار مبارزه با تروریسم هر کشوری که با افغانستان همکاری کند از آن استقبال خواهند کرد. تمیم اغدر و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اشتباهاتی که در راستای تلاش‌های تامین صلح در بیش از 14 سال گذشته صورت گرفته دیگر تکرار نخواهد شد. عبدالله عبدالله امروز در نشستی در کابل گفت برای تامین صلح و تقویت نیروهای امنیتی افغان نیاز است. به گفته وی تهدیدات هنوز به گونه قوی وجود دارد، اما باید تلاش شود که از هر فرصت برای تامین صلح استفاده صورت گیرد. آقای عبدالله همچنان گفت هر زمانی که فرصت واقعی برای تامین صلح وجود داشته باشد، باید در یک مکانیزم واضح از آن استفاده صورت گیرد و تاکید کرد که در راستای تامین صلح موضع قوت باید صحبت شود.
خیال پردازی در مورد آرزوی رسیدن به صلح، آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است. با واقعیت‌ها، بعیس واقعیت‌ها برخورد کردن و از میان از فرصت‌ها استفاده خوب کردن، این جزء روش ما باید باشد. در هر زمانی که فرصت واقعی در این راستا وجود داشته باشد، در یک مکانیزم واضح ما از این فرصت استفاده میکنیم. در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
عبدالله همچنان گفت که ملا محمد عمر رهبری پیشین گروه طالبان هیچ قصدی برای تامین صلح در افغانستان نداشت و همواره برنامه های تخریبی را در سر می پرورانید. قبل از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای ادامه گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرده و برای میانجیگری در این راستا ابراز آمادگی نموده است، اما حکومت افغانستان در عکس العمل با این مسئله گفته است پس از آن که پناهگاه‌های توریستان در پاکستان از بین برده شوند تصمیم خواهند گرفت که آنان با کی گفتگوهای صلح را انجام دهند. در این حال رئیس اجرایی حکومت گفت توریسم سرحد ندارد و اگر هر کشوری خواسته باشد افغانستان را در راستای تامین صلح کمک کند، این کشور از آن استقبال می کند. اما وی تاکید کرد که این کمک ها باید بدون قید و شرط باشند.
امروز به این واقعیت همه ما می رسیم که تروریسم حد و مرز نداره و به این نسبت هیچ کسی در امان نمانده. اگر هر کشوری خواسته باشه جمهوری اسلامی افغانستان کمک کنه در راستای مبارزه با تروریسم، افغانستان از او استقبال میکنه بدون استثناء، البته کمک‌های بدون قید و شرط.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه به تازگی ابراز آمادگی کرده تا نیروهای امنیتی افغان را در کار مبارزه با تروریسم همکاری و کمک کند. در این حال برخی از کارشناسان امور می‌گویند که حکومت افغانستان باید از فرصت‌های موجود برای تأمین صلح و امنیت استفاده درست کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه را با معاون لویدرسیز چین به امضا رسانیده است. وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته که این تفاهم‌نامه در جریان سفر معصوم استانگزی به چین با مقامات آن کشور به امضا رسیده است. فرشته ندا در مورد گزارش دارد.
در حالی که ناامنی ها در کشور بخصوص ولایات شمالی افغانستان روز به روز در حال گسترش بوده و گروه داعش نیز یک تهدید جدی پنداشته می شود، وزارت دفاع افغانستان تلاش می ورزد تا به خاطر مبارزه با تروریسم همکاری های منطقوی را جذب نماید. معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع با تازگی تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع افغانستان و وزارت دفاع چین را با معاون لویدرسیز آن کشور امضا نمود. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته که این تفاهم نامه هنگام سفر سرپرست وزارت دفاع ملی به چین به امضا رسیده است. در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگان نیز از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خوشبینی کردن میگوید چین میتواند بالای پاکستان فشار وارد نماید تا جنگ را در افغانستان خاتمه دهد. فتح الله قیصری عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
اینا از طریق تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بکنه به سر پاکستان فشار بیاره که جنگ بسیار ادامه نده، وگرنه تفاهم‌نامه جایش نمیگیره که پاکستان با این حالت که همیشه فشار به سر افغانستان داره. چین هم خود اگر قدرت میگیره خود را با او بگه که اینم دفترای که با کویت جور کرده از اونجا استخدام میکنه، جنرالای تقاعده ایتان در افغانستان روان میکنه، قمانده جنگ به دست داره، همه ولایت های خاصتان شمال نارام انداخته، واسه چی فایده داره؟ این همه یک فشار یک بیاره ای باز فایده میکنه.
این سخنان در حال مطرح میگردد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به تازگی به خاطر جذب همکاری ها به روسیه سفر کرده بود و همکنون نیز یک هیئت از ولسی جرگه به همین هدف در روسیه به سر میبرد. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور روسیه اوضاع جاری در افغانستان را بحرانی خوانده و گفته که فعالیت گروه های تروریستی میتواند به کشورهای آسیای میانه گسترش یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته است که تقویت سرحدات منطقه و همکاری نظامی با متحدان نزدیک مسکو میتواند مانع گسترش دامنه ناامنی ها از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی گردد. در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی میگویند چین یک قدرت بزرگ در جهان است و میتواند تاثیرات مثبت منطقوی برای تامین امنیت در افغانستان داشته باشد. زلمه وردک یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بلکل میتونم، چرا که من پاکستان هم مسائل اقتصادی دار قوی با چین مشترک دارن و همچنان همسایهشان هم هستن، تاثیرات مثبت خود بلکل دارن. اما در صورت که در این راستا قدم های صادقانه ورداشته شون و توافقات بلاک های غرب که در اینجا موجودیت دارن، اونها ضرور هستن که به تک تفاهم نامه رسیده باشن، بلکل مثبت تلقی میشن و مثبت خود باشه.
این کارشناسان میگویند در صورت که رهبران افغان از همکاری ها و کمک های نظامی کشورهای منطقه استفاده مؤثر نمایند، فعالیت گروه های مخالف مسلح به شمول داعش در افغانستان بخصوص در شمال این کشور خاتمه خواهد یافت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. رئیس سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که با توجه به چگونگی حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه این سازمان در شهر کندوز، این یک اشتباه نبود و این رویداد باید از لحاظ جرایم جنگی بررسی شود. در این حمله که دو هفته پیش صورت گرفت، بیش از 20 تن به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. رئیس جمهور باراک اوباما به خاطر این رویداد از سازمان دکتران بدون سرحد عذرخواهی نمود. در مورد ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که با توجه به وسعت بمباری و تخریب دقیق شفاخانه این سازمان در شهر کندوز، در مورد این ادعای اردوی آمریکا که حمله هوایی اشتباهاً صورت گرفته، شک و تردید موجودند. کریستوفر استاکس که به روز جمعه از این شفاخانه بازدید میکرد، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این حمله که در 3 ماه اکتبر انجام شد و در آن 22 تن به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند، باید به عنوان جرایم جنگی بررسی شود. نیروهای آمریکایی هنگام بر این شفاخانه بمباری نمودند که قوای امنیتی افغان عملیات برای پستگیری شهر کندوز را آغاز کرده بودند. طالبان مسلح حدود یک هفته پیش از این رویداد شهر کندوز را تصرف نموده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر این رویداد از سازمان دکتران بدون سرحد عذرخواهی کرد. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این حادثه را یک اشتباه خوانده و گفته است که نیروهای افغان از آنها خواهان حمایت هوایی شده بودند. اردوی آمریکا در این مورد بررسی می‌کند و نتیجه ابتدایی آن شاید طی روزهای آینده روشن شود. رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد که در محوطه شفاخانه حریق شده این سازمان در شهر کندوز استاد بود، با اسوشیتد پرس گفت با آنکه تمام معلومات لازم را در اختیار طرفهای درگیر جنگ قرار داده بودیم و همچنان موقعیت دقیق شفاخانه برایشان نشان داده شده بود، اما بالای آن از پیشرو و عقب حمله های پای هم صورت گرفت که در نتیجه ویرانی زیاد به میان آمد. آقای استاکس افزود که وسعت بمباری و تخریب دقیق این شفاخانه نماینگر این نیست که اشتباه صورت گرفته باشد. به گفته وی با وجود تماس‌های مکرر با مقام‌های افغان، آمریکایی و ناتو، به هدف توقف این حمله هوایی، بمباری بر شفاخانه بیش از یک ساعت ادامه یافت. کریستوفر استاکس که خواهان بررسی مستقل این رویداد شده است، به اسوشیتد پرس گفت انتظار یک وضاحت روشن را دارند، زیرا تمام علائم و شواهد نشان می‌دهد که از قانون بین‌المللی بشری تخطی شده است و آن جنایت جنگی شمرده می‌شود. مقام‌های افغان از تبصره در مورد خودداری کرده و گفتند که منتظر تکمیل شدن بررسی این حادثه هستند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت حکومت این کشور به بررسی‌هایی که اردوی آمریکا و ناتو و نیروهای افغان مشترکاً انجام می‌دهند باور دارد. سازمان دکتران بدون سرحد این ادعا را که گفته می شود طالبان مسلح در این شفاخانه سنگر ایجاد کرده بودند به شدت رد می کند. رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد گفت که هنگام حمله بر شفاخانه این سازمان در شهر کندوز 70 کارمند و بیش از 100 مریض موجود بودند. کمیسیون بین المللی حقیقت یابی فعال شده و برای آغاز کارش در زمینه بررسی حادثه کندوز با توافق افغانستان و آمریکا نیاز دارد. این کمیسیون دارای 15 عضو است که شامل دیپلماتان، افسران پیشین نظامی و دکتران می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان تلاش ها را برای قانونمند ساختن و معیاری سازی رسانه های اجتماعی در کشور آغاز کرده است. معین این وزارت روز یکشنبه در سومین نشست سالانه رسانه های اجتماعی گفت که شمار از افراد از این رسانه ها استفاده نادرست می کنند. تمیم اغگر این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که رسانه های اجتماعی در این اواخر در افغانستان رشد بی سابقه ای داشته، اما در چگونگی استفاده ای آن مشکلات زیادی به نظر می رسد. وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان نیز استفاده سو از رسانه های اجتماعی را تایید کردن می گوید که در این راستا شکایات زیادی به آنان رسیده است. ایمل مرجان معین تکنولوژی و معلوماتی این وزارت روز یکشنبه در سومین نشست سالانه رسانه های اجتماعی گفت که تلاش ها آغاز شده تا مردم از این رسانه ها به گونه معیاری استفاده کنند. وی می گوید شمایانی که تا 3 روز آینده بحث و گفتگو دارید و دوستانی که در این بحث شرکت کرده اند باید از آن نفع بردارند. معلومات متذکره باید با وزارت مخابرات نیز رسما شریک گردد تا ما بتوانیم بر اساس کلتور و مذهب شما خدمات اینترنتی را ارائه نماییم. به گفته وزارت مخابرات تکنولوژی در حال حاضر 1.2 میلیون افغان از اینترنت به خصوص رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. هرچند از 100 رسانه‌های اجتماعی برای شریک ساختن معلومات و یکجا ساختن مردم مفید است، اما به گفته وزارت مخابرات مخالفان مسلح در سقوط ولایت قندوز با تشویق مردم و تبلیغات علیه حکومت از آن نفع برداشتند. بعد از سقوط ولایت قندوز شایعات وجود داشت که ممکن حکومت بالای رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک محدودیت وضع کند. در حالی که حکومت بر محدود ساختن این رسانه ها صحبت نمی کند، اما می گوید که تلاش خواهند کرد تا مردم را در استفاده درست از این رسانه ها مکلف سازند. شماری از کارمندان رسانه های اجتماعی می گویند که برخی افراد رسانه های اجتماعی را علیه حکومت و منافع ملی استفاده می کنند و آنان از حکومت می خواهند تا جلوه آن را بگیرد. دو تن از باشندگان کابل در این مورد می گویند.
فرهاد بهروز است. رسانه اجتماعی در افغانستان توانسته که جوان را با هم نزدیک بسازه، افکار عقاید و طرز تفکرشان با هم دیگر شریک بسازند و یک مقدار مشکلات هم رسانه اجتماعی داره که یک تعداد اشخاص و افراد با استفاده از اکانت جعلی به افراد اشخاص توهین میکنن، امنیت عامه را مختل میسازن. من امیدوار از هستم که جوانای افغان وقتی که از رسانه اجتماعی استفاده میکنن استفاده مثبت بکنن.
عبدالجمیل، مهمتر است که مردم ما باید فرهنگ استفاده از سوشال میدیا و یا رسانه های اجتماعی بفهمند و آنها را به صورت درست و بهترش استفاده نماید.
چند قبل برخی از اعضای شورای ملی افغانستان می گفتند که شبکه استخبارات پاکستان نزدیک به 8000 اکانت را برای انداختن نفاق میان مردم این کشور ایجاد کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که برنامه هایی را برای توسعه و معیاری سازی سیستم ترانسپورت و ترانزیت در کشور روی دست دارد. در مورد آرزو قیاسی گزارش میدهد.
با آنکه سیستم ترانسپورت و ترانزیت از عوامل عمده رشد اقتصاد کشور دانسته می شود، مقامات افغان می گویند که هنوز هم مشکلاتی در این بخش وجود دارد که باید حل گردد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با تایید پیشرفت ها در بخش ترانسپورت و ترانزیت در بیش از 13 سال گذشته گفت طوری که لازم بود در این خصوص کار نشده است. محمد دلا بتاش روز یکشنبه در نشست تجلیل از روز ملی ترانسپورت و ترانزیت در کابل گفت برای توسعه و معیاری ساختن سیستم ترانسپورت و ترانزیت در کشور برنامه های لازم را روی دست دارد.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده، ولی از لحاظ کیفی باید قدم های مانده می شد. سیستم های جدید تشویقی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد می شد، متاسفانه ایجاد نشد. ما پلان های را روی دست گرفتیم که هم در شفافیت ما را کمک بکنه و هم وزارت ترانسپورت علاوه از انجام خدمات معیاری ترانسپورتی در کشور ماموریت داره تا زمینه اشتغال را بر مردم افغانستان فراهم بسازه و در تقوی بنیه مالی دولت کمک بکنه.
آقای بتاش گفت که همه مقررات و طرز العمل این وزارت را بازنگری کرده و با در نظر گرفتن جنبه های تشویقی آن روند ایجاد شرکت ها را در افغانستان ساده ساخته است. وی همچنان گفت برای اولین بار در افغانستان تصمیم گرفتند تا دولت تکس را از ترانسپورترها متناسب با خدماتی که انجام داده اخذ نماید. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز روی نقش ترانسپورت و ترانزیت تاکید نموده گفت که استراتژی ملی ترانسپورت تدوین تضمین شده و به زودی به کابینه فرستاده خواهد شد. وی گفت که در استراتژی ملی روی برنامه‌های زیادی به خصوص در بخش ترانسپورت شهری توجه شده است. ساخت زیربناها به خصوص شهرهای بزرگ کشور، کار روی ساخت خط راه آهن، رشد وسایط سکتور خصوصی، اعمار و بازسازی 4 میدان هوایی بین‌المللی و 11 میدان هوایی محلی و افزایش پروازها و شرکت‌های خصوصی هوایی از جمله پیشرفت در بخش ترانسپورت و هوانوردی افغانستان محسوب می‌شوند.
در گزارش‌های اقتصادی باقی می‌مانیم، اداره نرم و استاندارد افغانستان می‌گوید که در این اواخر ده‌ها استاندارد معیاری را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
با آنکه اداره نرم استاندارد ملی افغانستان به خاطر ارزیابی کیفیت مواد صادراتی و وارداتی از ایجاد کودها و استانداردها خبر می‌دهد، اما همکنون شکایت‌ها از بی‌کیفیت بودن مواد خوراکی و غیر خوراکی، دوا و مواد نفتی وجود دارد. مقامات اداره نرم استاندارد روز یکشنبه طی نشستی به مناسبت روز جهانی استاندارد گفتند این اداره از سال 1368 بدین سو توانسته که ده‌ها کد و استاندارد را به خاطر ارزیابی کیفیت مواد صادراتی و وارداتی در مرکز و ولایات ایجاد نماید. پوپلزای پوپل رئیس این اداره در مورد چنین گفت:
تا الحال به تعداد 471 استاندارد ملی در بخش‌های مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد نفتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد ساختمانی، برق و سامان آلات برقی، نساجی و چرم، مواد غذایی و اوزان و مقیاس تدوین منظور گردیده است. شایان ذکر است که به سال‌ها جلد استانداردهای ملی تا الحال تاب و در اختیار ادارات زراعت دولتی و سکتور خصوصی قرار گرفته است.
آقای پوپلزای می افزاید این اداره تلاش می نماید تا بر علاوه کنترل کیفیت مواد در مرکز و ولایات لابراتوارها را نیز با وسایل مجهز ایجاد کند. با گفته مقامات این اداره، با آغاز فعالیت این استانداردها محصولات و تولیدات صنعتی کشور به بازارها و مارکت‌های جهانی را پیدا می کند. این در حال است که شمار مردم از بی‌کیفیت بودن مواد خوراکی، برقی، ساختمانی، دوا، نفت و گاز شکایت دارند. مردم همچنان می گویند وارد کردن مواد بی‌کیفیت در کشور نه تنها اقتصاد مردم را متضرر می سازد، بلکه سبب بروز بسیاری امراض هم می گردد. احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، فعالیت های اداره نرم و استاندارد را ستایش کرده اما آن را کافی نمی داند. وی می افزاید که باید در این راستا ارگان های مربوط دولت و متخصصین یک شورای عالی ایجاد کنند تا از فعالیت های آنها نظارت کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم جرمنی امروز به ترکیه رسید. انگلا مرکل در جریان مسافرت به ترکیه با مقام های این کشور در مورد راه‌های جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا بحث می‌کند. ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در جریان بازدید از شهر استانبول ترکیه تلاش میکند اطمینان حاصل کند که ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا کمک مینماید. مرکل به خاطر بحران پناهجویان تحت فشار شدید جناح‌های مختلف به شمول حزبش قرار دارد. او میخواهد که این معامله را با ترکیه تحکیم بخشد که به اساس آن انقره در بدل کمک اتحادیه اروپا و روابط نزدیک با این اتحادیه نمیگذارد پناهجویان از طریق ترکیه راهی اروپا شوند. بر بنیاد گزارش رویترز، با آنکه جرمنی امیدوار است که از 800 هزار تا 1 میلیون پناهجو در سال جاری وارد این کشور خواهند شد، اما مرکل به این فشارها که جرمنی سرحدش را مستحکم سازد و پناهجویان را که از طریق اتریش به جرمنی می روند دوباره به آن کشور بفرستد، تسلیم نشده است. مرکل با سفر به استانبول، آن هم در زمانی که دو هفته به انتخابات پارلمانی ترکیه باقی مانده است، این خطر را افزایش می‌دهد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از این سفر برای کمپاین انتخاباتی حزبش استفاده کند. اکن دلگوس که در ترکیه تولد شده و اکنون عضو پارلمان جرمنی است میگوید مرکل با امید کمک به ترکیه سفر میکند و اردوغان به این پی میبرد و از این فرصت به نفع خود و حزبش استفاده مینماید. رقم ترک ها در جرمنی و یا آنهایی که در اصل ترکن به 3.5 میلیون نفر میرسد. ترکیه از سالها به این سو تلاش میکند که عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند، اما برخی از سیاستمداران اروپایی با عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفند. آنها میگویند که دموکراسی در ترکیه ضعیف است و به حقوق بشر به درستی توجه نمی شود. مرکل هم یکی از این سیاست مداران است. او چند پیش بر این موضوع خود تاکید ورزید. اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از اظهارات مرکل یک پلان عملی را به ترکیه پیشکش کرد. در این پلان به شمول اثرگیری گفتگوها در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و کمک‌ها، احتمال سفر بدون ویزای ادبای ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه گنجانیده شده است.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهی تک تک شما. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.